مثلا از کوه شاه معلم هم دیدن کنید و از ماسال زیبا غار آویشو رو برای دیدن معرفی کردن. رضا پورطهماسبی از ماسال تشکر میکنیم، از آقای قادری از تهران، ناصر کاظمی از بندپی همیشه سبز بابل با ما همراه هستند، درود بر شما. و دوستان دیگرمون که همچنان محبت کردن در مورد دریاچه مهالود صحبت کردن. سلطانی از همدان، مشتبه سلطانی، روستای آجولو، گفتن من دارم میرم سر کار، پیشا پیش بهتون خدا قوت میگیم و امیدواریم که موفق باشید. رمضان ایزدی به همراه خانواده از مشهد، گفتن خدا نگهدار همه شما عوامل برنامه آبشار باشه، درود بر شما، تشکر میکنم از لطفتون.
آقا سلام، صحبتون بخیر. سلامت
باشید،
حال شما خوبه؟
سلامت.
خیلی آروم صحبت میکنید.
بلند تبایید
حتما. اهل کجایید؟
اسفحان.
خود شهر اسفحان؟
بله.
کوه صوفه اسفحان معمن علاقمندان به کوه هست و امروز هم میبینیم که حالا به نسبت روزهای قبل خلوته، ولی همچنان تعداد زیادی از مردم رو میبینیم که دارن میرن بالا. شما چه مدت کوهنوردی رو شروع کردید؟
ما تازه امروز استارت شده.
چطور؟ چه اتفاقی افتاده که امروز توی آلودگی هوا؟
نمیدونی؟
سلام خانم.
سلام.
حال شما چطوره؟ روزتون بخیر. کوه صوفه اصفهان و اولین حضورتون شما هم؟
اولین که نه، ولی خب این که بخوایم بیایم بریم بالا به نیت ورزش اولین بار.
چی شده که چنین تصمیم میگرفتید؟
یه خیلی وقت تصمیم گرفتیم امروز شد دیگه.
خب با شوق و ذوق یا با اجبار آوردیدشون؟
با ذوق.
واقعا با شوق و
ذوق در نبوده.
داریم که اومدیم.
خیلی هم عالی. فکر میکنید که این کوهنوردی چه تأثیری میتونه تو زندگیتون داشته باشه؟
خیلی خوبه. خب 100% بدنمون همیشه ورزیده.
بله.
جذابیت و شادابی به زندگی میده.
جذابیت و شادابی
به زندگی میده.
بله. و خب چند سالتونه؟
من 28.
28. چی به این نتیجه رسیدید که این کوهنوردیه میتونه جذابیت و شادابی رو به زندگی بده؟
یه تصمیم بود که حالا چون که تازه ازدواج کردیم،
بله،
تصمیم بود که گرفتیم که ورزش هم انجام بدیم.
یعنی یه کار متفاوته.
آره یه کار متفاوته.
خب گفتید که 28 ساله، شغلتون چیه؟ تحصیلاتتون چیه؟
من لیسانس برقم، کارم هم برق ساختمان، دوربین دزدی و
این کارا انجام
میدم.
سکر خانم شما چی؟
کارم سنم.
بله. و تحصیلات؟
من لیسانس زبانم، 24 سالمه.
در جستجوی کار.
بله.
خب خیلی هم عالی، امیدوارم که موفق باشید. سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردید. موفق باشید.
خدا
نگه.
زمین عرض سلام و صبح بخیر خدمت خانم زرافشان، موجه برنامه آبشار و عرض خسته نباشید به تمام عزیزانی که برای تعیین برنامه زحمت میکشند. در شهرستان ما ملایر پارکی وجود داره به نام سفه که در زمانی که بهار میشه به جایی که درختای معمولی توش باشه درختای میوه هست و شکوفای بسیار زیبایی میده مثل گیلاس و سایر میوه ها و وسطش آبشاری هست که نیلوفرای مختلف در رنگ‌های مختلف آبی، زرد و سفید هستش و زمانی که این کرونا از بین بره میتونن اونجا بیان از اون طبیعت لذت ببرن و مراسمی هم که برگزار میشه مراسم عروسی تمام عروس و دامادا میان اونجا فیلم برداری میکنن. با تشکر از برنامه خوبتون، محسن صادقانی هستم از تهران.
تشکر میکنم از همراهی شما شنونده عزیزمون. ایوب دانشور با فرزندانشون امیرعلی و ارشیا دارن به سمت خونه میرن و گفتن چشمه گلابی جای دیدنی خوب و زیباییه و این چشمه در داراب روستای منصوریه. حتما هموطنان عزیزمون که به استان فارس میرن به این منطقه زیبا هم برن. و شنونده دیگرمون گفتن که من همیشه با شما همراه هستم، خلیل اسماعیلی از روستای کاهریس استان اصفهان. و شهرها به حقیقت از داراب هم درباره زیبایی های دریاچه مهالو گفتن که در 15 کیلومتری جاده شیراز به سروستان واقع شده و گفتن در قسمتی از این دریاچه اسکله تفریحی برای گردش و گردشگران فراهم آمده که میتونن گردشگران ازش استفاده کنن. و اما همراه بشیم با یکی از همکارانم در برنامه آبشار، بابک منفرد. آقای منفرد سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر سرکار خانم زرافشان و شما شنوندگان عزیز برنامه آبشار از شبکه رادیویی ورزش.
کجا هستید آقای منفرد؟ ما هم خوشحالیم.
سپاسگزارم. جای شما خالی. من شمال ایران کلاردشت هستم و
بله.
هوای نسبتا خوبی رو هم در این فصل از سال شاهد هستیم و یه خوبی که داره مردم چون که مدت ها سفرها کمتر شده و قرنطینه خیلی خوب داره رعایت میشه و بعضا افرادی مثل من حالا به خاطر ماموریت کاری هم به شهرستانای از این دست میایم، حیوانات رو شما بیشتر در بستر جنگل ها و نزدیک به روستاها و جایی مثل کلاردش میبینید. جاتون خالی دیشب ما برامون خیلی عجیب غریب بودش که دسته‌ای از روباها با توله هاشون رو مثل بچه گربه ها با همون آرامش در کنار خودمون میدیدیم و این انس حیوانات و انسان ها در عصری داره اتفاق میفته، در عصر ماشینی که همواره از ما میترسیدن دور میشدن اما به خاطر حضور کم مردم شاید مانوس‌تر شدن. اما خانم دکتر در چه محالو؟
در استان فارس.
در استان فارس بله. ما آفرودی ها بچه هایی که با اتومبیل در واقع به طبیعت میریم ما بهش میگیم ایستگاه یک. حالا چرا؟ شما وقتی که از بندر عباس از دیدن جزیره زیبای قشم، بندر عباس، حاجی آباد و تالاب های زیبای اون منطقه به سمت تهران میخواییم برگردید باید تو سه مرحله تا تهران استراحت کنید. یکی از این ایستگاه ها در چه محالو هستش در نزدیک سلطان آباد به قول محلی ها و میشه گفتش که بسیار باصفا بوده. من میخوام برنامه رو میشنیدم و همراه بودم با شما شنوندگان عزیز به یه بخش نیمه خالی لیوان اشاره کنم. یادم ما تابستون که از اون مسیر به سمت تهران میومدیم دوست خیلی خوب و عزیزی من دارم مدیر کل محیط زیست استان فارس جناب آقای زهرابی در اون سفر با ما همراه شدن، در چه محالو در واقع میزبان ما بودن و خب در کنار تمام زیبایی که این دریاچه داره سالهاست ما به خاطر شاید مطالعات ضعیفی که داشتیم در دستسازی در کنترل آب‌های رودخونه ها این دریاچه و این تالاب قدیمن قدیم‌ها بسیار زیبا اخیراً دچار خشکسالی روزافزون داره میشه و معادن نمکی که در اطراف این نمک در اطراف این دریاچه میزنن و مجوز هم ندارن و جا داره همینجا از طریق این برنامه در واقع گوش داد کنیم به مسئولین هم به محیط زیست که خود محیط زیست از اون گلایه داشتش که جلوی این میشه گفتش معدنهای نمک که رشد بی‌رویه‌ای دارن. درست نمکش خیلی خوبه، خیلی خواص داره ولی ما تالاب رو داریم از دست میدیم. گودال گودال هایی برای ایجاد میشه که زیبایی منطقه محالو رو در واقع خدشه‌دار میکنه. در کنار همه اینها مردم هم به حال بسیار علاقمند هستن به این منطقه. یکی از تفرجگاه های زیبای شیرازی ها هستش. حالا یکی از عزیزان گفتش فاصله 15 کیلومتری، یکی گفتش 20 کیلومتری، یکی گفت 10 کیلومتر. این به خاطر اینکه در واقع شما از جاده حاشیه دریاچه از حد شروع کنید تا شهر شیراز این فاصله رو میتونید تخمین بزنید و من هم از اون سفر خاطرات خیلی خوبی دارم. یک شب اونجا موندیم و شب‌های بعد به سمت اصفهان و بعد نهایتاً به سمت تهران اومدیم و سفر خیلی خوبی داشتیم. امیدوارم که با تاکید میکنم این نمک خاری در واقع دریاچه محالو کمتر بشه
بله.
و برای نسل‌های آینده هم ما بتونیم تالابی زیبا به نام محالو مثل دریاچه ارومیه که بهش توجه شد تو رسانه‌ها به خصوص تو رادیو ورزش روش تاکید شد و الان دریاچه ارومیه حال هوای خوبی داره تالاب محالو رو هم باید به دادش بره
بله و این میسر نخواهد شد جز نظارت بر قانون
بله حتما همینطور توجه همه عزیزان به قانون چون مدیر کل محیط زیست استان فارس شدیداً گلایه داشتن و شدیداً حمایت سایر دستگاه‌ها رو می‌طلبیدن که این ایشالله ایجاد بشه و خوشحال بشیم
به امید خدا. تشکر میکنم از شما.
درود بر شما.
خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون.
درود می‌فرستم خدمت همنوردان عزیزم. صبح آدینتون بخیر. هاشم نژاد هستم، مدرس هواشناسی کوهستان فدراسیون کوهنوردی. افتخار دارم در برنامه خوب آبشار در خدمت شما عزیزانم هستم. روزهای خوبی رو برای همتون آرزو می‌کنم. هفته‌های گذشته در مورد ابرشناسی به ویژه ابرشناسی فصل زمستان با همدیگه صحبت کردیم. یه مروری از هفته‌های گذشته. راجع به ابرهایی با نام ابرهای سیروس یا پرسا صحبت کردیم که اینها شبیه موهایی بودند، پرهایی بودند که در آسمان به صورت پراکنده ما اینها رو می‌دیدیم. اگر سیستم ناپایدار به منطقه نزدیک می‌شد، اینها رفته رفته به تراکم می‌رسیدند، یعنی موهایی که بازند انگار ما اینها رو دنبسط کردیم و به همدیگه چسباندیم و متراکمشون کردیم. در این شرایط آسمان می‌رود به سمت ناپایداری، ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر این سیستم همچنان ادامه داشته باشه، سیستم ناپایدار، رفته رفته این ابرها به شکل پوششی در آسمان خودشون رو نشان میدن، یعنی این ابرهایی که از نخهای متراکم شده تشکیل شدن میتونن سطح پوششی رو در آسمان ایجاد بکنن که یک ابر پوششی یک دستی تقریبا توسی رنگ در آسمان نمایان میشه که مکان خورشید از پشت این ابر مشخص هستش. حالا به صورت اختصاصی ما به این ابر سیرو استراتوس نوع 6 میگیم که حالا با اسم تخصصیش زیاد کاری نداریم. به ویژه در فصل پاییز و زمستان نیاز هستش که ما این ابرها رو بیشتر در نظر داشته باشیم، بیشتر بررسیشون بکنیم تا در برنامه‌ها بتونیم صعود ایمنی رو داشته باشیم. در این مراحل ما ابری رو به صورت یک دست میبینیم که مکان خورشید از پشتش مشخصه، یک ابر پوششی با سطح گسترش زیاد. اگر توجه بکنیم در این مرحله سایه ها هم در زمین مشاهده میشه، یعنی سایه‌مون رو میتونیم در سطح زمین ببینیم. اگر به تدریج این نفوذ سامانه ناپایدار ادامه داشته باشه در منطقه، این ابر خب رفته رفته به ضخامت میرسه. اما اگر توجه داشته باشید، ما ابرهای پوششی رو به راحتی ابرهای جوششی نمیتونیم ضخامتش رو تخمین بزنیم. یه مثال عرض بکنم حضور عزیزانمون، مثلا اگر زیر یک سقفی ایستاده باشیم، خب نمیتونیم با نگاه کردن از زیر یک سقف ضخامت اون سقف رو بتونیم تخمین بزنیم. اینها هم تقریبا همین شرایط دارن. اما چطور میتونیم تشخیص بدیم که این ابر داره ضخیم میشه و به تدریج ناپایداریمون میتونه افزایش پیدا بکنه؟ اگر به تدریج مکان خورشید در پشت ابرها محدود بشه، قبل از اینکه این محدودیت خورشید رو بتونیم تشخیص بدیم، قبلش میتونیم سایه‌مون رو حتی بررسی بکنیم. یعنی به این مرحله میرسیم که مکان خورشید از پشت ابر مشخص هست، ولی توجه میکنیم ببینیم سایه ها رفته رفته دارن محو میشن. یعنی در ابر پوششی ما دو مرحله رو حضورتون عرض میکنیم که خورشید را از پشت این ابر میبینیم و سایمون رو هم در سطح زمین میبینیم، ولی در ادامه این خورشید همچنان دیده میشود، ولی اگر توجه بکنیم سایه ها رفته رفته محو میشن تا اینکه تقریبا سایه در سطح زمین وجود نداره. یعنی صحنه ای که خورشید هست در آسمان پشت ابر، ولی این ابر تا حدودی ضخیم شده که دیگه سایه ها در سطح زمین تشکیل نمیشن. ما در شهرهایی که آلودگی جوی دارن گاهن این صحنه ها رو میبینیم، یک آسمان تیره و کدر که مکان خورشید هم از پشت آسمان، از پشت ابرها مشخص هستش. این متفاوت هستش این فضا با این ابری که من حضور شما عرض کردم. یه مثال میزنم، ما در این ابر دید افقی، کیفیت دید افقیمون افت پیدا نمیکنه، در صورتی که در غبار ما افق و دید افق رو هم از دست میدیم. شاید بعضی از دوستان این صحنه رو با صحنه غبارها اشتباه بگیرن و دچار اشتباه تخمینی و محاسباتی بشن در کوهستان. اگر ما خورشید را دیدیم، سایمون را هم دیدیم، حدوداً نصف روز اگر این روند ادامه داشته باشه با ناپایداری های در زمستان مواجه خواهیم بود که اگر رفته رفته سایه سطح زمین کمتر بشه، این نصف روز میتونه به چند ساعت تقلیل پیدا بکنه تا به زمان بارش برسیم. بلاشک نیاز به تأمین رطوبت در منطقه و سایر پارامترها هم وجود داره که اینها رو از روی پیشبینی هایی که قبلا به دست آوردیم میتونیم تشخیص بدیم. درود میفرستم خدمت همه عزیزانم. هفته آینده این روند رو بازم میخوایم ادامه بدیم تا به یک تخمین صحیح از تغییرات ابرها در آسمان به ویژه در فصل زمستان نزدیک بشیم. لطفاً فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم، ماسک زدن رو هم فراموش نکنیم. خبرهای خوبی رو دارن دوستان اعلام میکنن. درود بر شما، تا هفته آینده بدرود.
گروه گروه ما یه گروه مبتدی بود. راستش چند وقتی میشد که من و رفقا به سوال کوهنوردیمون زیاد شده بود. برای همین هم تصمیم گرفتیم روزهای تعطیل رو به گشت و گذار بگذرونیم، بی بلد، بی نقشه و همچین دلی. شروعش خوب بود، با کوههای اطراف که همچین هم سخت نبودن شروع کردیم. کلی هم سطح غرور خونمون بالا رفت تا چالش اول، خستگی. گروه که خسته می شد هر کی ساز خودش رو می زد. برای همین هم استکاک رفتاری بچه ها بیشتر شد و بعد بی تجربگی. قبول کردیم که مرد راه و روزهای سخت نبودیم که نبودیم. این شد که گروه کم کم متلاشی شد. اولش خنده های سلفی بود و دست جمعی تو کادر دوربین جا گرفتن و آخرش هم رسیدیم به این که کوه و کوه نوردی هم قانون های خودش رو داره.
سلام، خسته نباشید. از دستم و کاران برنامه آفتاب تشکر میکنم که اول صبح این آهنگ زیبا رو برامون گذاشتن. دوم، ایشالا این کرونا بره. مردم رو دعوت میکنم به کوههای دالاهو، بیستون، پراب کرمانشاه که ایشالا بیان بازدید بکنن. به امید خدا ایران و ایرانی هر جهت سرفراز باشه. برام بسات سلامده همشگیتون از کرمانشاه. خدا حافظتون.
یه روستای خیلی خوشگل و زیبا در 42 کیلومتری شهرستان شهرزا از توابع اصفهان به نام اسفرجان باصفا وجود داره که همه گردشگران ایرانی رو به این روستای زیبا دعوت میکنم. محمدزاده فرهنگی بازنشسته از تهران. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشیم و یارن برنامه خوب. ما از زیره کیش تماس میگیرم. هوای خوب تو بخش آبم، آب بخش میکنم به سوپرمارکت ها اول صبح. بعد از شنوندگان عزیزم میخوام، از ملت عزیز میخوام کمر همت ببندن، این برنامه کرونا از ما رد کنن. به خدا ما بخشیایا میگیم اگر کمر ببندیم کار این که میخوایم یه ساعت انجام بدیم نیم ساعت انجامش میدیم. کمر ببندیم این کرونا رو از ما رد کنین. ای ملت، ای دوستان، ای عزیزان، به خدا قسم این کرونا رو از ما رد کنیم. داغ عزیزام افتادن تو دلمون. این کمر همت ببندین. عزیزینه کیش اتاق سلمشوری. خدا حافظ شما.
درود به همه شما عزیزان، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید. مشتبه مرادی از کنگاور، مجید بختیاری از تهران ما رو میشنون، علی جعفری شهید از یزد با برنامه همراه هستن، محمد مهدی باقری از تبریز گفتن لطفاً از کوههای سهند و سبلان دیدن کنید، رستگار از یاسوج گفته ماسک فراموش نشه، حسن مقتدری از فسا گفتن نمک دریاچه مهالو به دلیل دریافت پسابهای آلوده است، هیچ ارزش غذایی نداره، فقط مصرف صنعتی داره برای کارخانه پتروشیمی شیراز. امیدواریم که مسئولین رسیدگی کنن و محیط زیست ما بیشتر از این از دست نره. تشکر میکنم از ابوالفضل طالبی و همراه فرشته نظری و فرزندانشون فاطمه محمد رضا از آمول که شنونده برنامه ما هستن. و دست مریضات میگیم به همه کادر پزشکی کشور، کادر درمانی، دست مریضات بهشون میگیم از طرف همه هموطنان عزیزم. روزی سرشار از موفقیت و بهروزی رو برای همه شما آرزو میکنیم و همه تون رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کیفیت برتر چرم، آمیخته ای از ظرافت و هنر ایرانی، زیره های سبک و مقاوم، تلفیق زیبایی و راحتی، دارنده گواهینامه استاندارد ایزو 9001-2015. کفش همگام.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شنوندگان جان، شبکه رادیویی ورزش صدای تندرستی، نشاط و افتخار رو در آخرین روز از هفته دنبال می‌کنید. از اینکه کماکان گزیده و منتخب شما برای شنیدن هستیم از شما سپاسگزاریم. تو دقایق پیش رو برنامه نامداران که حاصل تلاش همکارانم در مرکز خوزستان رو با هم خواهیم شنید، که این برنامه گفتگو با نامداران ورزش این خطه است و صدای مرکز خوزستان پخش شده و اون چه خواهید شنید بازپخش این برنامه از شبکه رادیویی ورزش خواهد بود.
گروه ورزش رادیو خوزستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز و ارجمند خوزستانی. امیدوار هستم که سلامت و تندرست باشید و مثل همیشه آماده و قبراق با برنامه نامداران. با افتخار مسعود نریموسا هستم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با یکی از برنامه نامداران در خدمتون هستیم. امروز یک میهمان بسیار ویژه داریم که من مطمئن هستم که نشستن پای صحبت‌های ایشون بسیار زیبا و قشنگ خواهد بود و شنیدنش خالی از لطف نیست. در واقع یک تاریخچه ای از ورزش و بخصوص فوتبال استان خوزستان رو یدک می‌کشه. همچنین که خدمتتون عرض کردم در خدمت یکی از ورزشکاران و فوتبالیست ها و پیشکسوتان فوتبال استان خوزستان هستیم. سیاوش بختیاری زاده عزیز میهمان برنامه امروز ما هستن. من اصلا لازم نیست که صحبت بکنم آقای بختیاری زاده، خودت شروع بکن. خیلی با حرف دارم، شاید خیلی از شنوندگان ما کاملا با شما آشنا باشن دیگه. سالها هست شما کارشناس اول برنامه‌های ورزشی صدا و سیما مرکز خوزستان هستید. خیلی برای خود من افتخار بودی که سالها کنارت بودم و کنار ما بودی در برنامه‌های مختلف، اما شاید یه نقاط و نکاتی از زندگیت هنوز در واقع مبهم هست که میخواد امروز با اونا آشنا بشیم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترم. امروز هم خوشحال هستم که خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضورت.
هر سالی امری باشه
خدمت. آقای بختیاری زاده عزیز و سیاوش جان که این فکر کنم اسم کوچیک رو بگیم خیلی بهتر است. ماشاءالله تعداد خانواده بختیاری زاده.
سیام گفتی عیب نداره.
سیام بگیم اشکال نداره. اونقدر شما برای حضور داشتین در برنامه ما. ما معمولا با ورزشکارا پیش نسبتان عزیزی که اینجا حضور پیدا میکنن اینجوری شروع میکنیم. کجا به دنیا اومدید؟ از اون زمین‌ها، از اون خاطرات و اون نفرات، اولین پا به توپ شدن ها در رشته های مختلف البته سوال میکنم، اما شما دیگه در واقع پا به توپ بودین.
خواهش میکنم. خب من شهر بسیار کوچیک و نفتخیز هفتگل و فوتبال خیز
بله
به دنیا اومدم. 3-4 ساله بودم که به واسطه شغل پدر که کارگر شرکت نفت بود به مسجد سلیمان رفتیم، اوایل در محله ریلوویل مسجد سلیمان
بله،
اما کلاس دوم تا چهارم دبستان، پنجم دبستان محله معروف نفتون مسجد سلیمان زندگی کردیم. بازم به واسطه شغل پدر و تو همون محله نفتون دیگه من با توپ به فوتبال آشنا شدم. داریوش برادر بزرگترم، من فکر کنم خیلی از شنوندگان عزیز داریوش رو به خوبی بشناسن.
قطعا به عنوان یه هافبک جنگنده میانه میدان که شاید میشه گفت بار اصلی تیم شاهین اهواز رو در
منتخب خوزستان،
منتخب خوزستان رو میکشید که خیلی هم کم هستش الان. حالا با شما صحبت میکنیم که کجاست، چه کار میکنه، چرا اصلا حضور پیدا نمیکنه تو برنامه.
آقا نری موسا، ما بختیاری زاده برادرها پسرامو همه سمت فوتبال اومدیم، فوتبالیست شدیم
بله.
با محبت مردمم خوب به درجات بالا رسیدیم، ولی وقتی بین خودمون بحث میشه که بهترین کدوم یکیه، متفق القول 42 پسرامو داریوش رو عنوان بهترین بازیکن اون جمع خود بختیاری زاده
احسنت.
و من فکر کنم همونجور که شما محبت کردید گفتید یکی از بهترین ها و قوی ترین هافک های فوتبال خوزستان بود که بعدها که من به تیم ملی دعوت شدم، حالا به مرورم بهش میرسیم، جرأت میخواست کسی تو چشما پریزخان دیداری نگاه کنه، ابهتی که داشت پرویز خان، روحش شاد. از این سوال کردم که پرویز خان، همه خوزستان میگن داریوش، شما چرا سیاوش رو دعوت میکنید تیم ملی؟ گفت سیاوش تو پست دفاع چپ هستن کسانی که شما بیاید و برید، ولی تو پستی که داریوش بازی میکنه متاسفانه کسی به اسم سیروس قایقران هست. متاسفانه رو که میگفت به واسطه اینکه هم پستی داریوش بود.
بله هنوز که
گفت بعضی از آدم ها میتونن نفر دوم باشن، ولی بعضی از آدم ها همیشه باید نفر اول باشن.
واقعا
و داریوش از اون تیپ هافکای بود که نمیتونه دوم و ذخیره باشه.
احسنت.
و این اگه بیارم تیم ملی آره تنش پیدا میشه و این چیزا اینه که آره.
رفتیم روی خصوصیات داریوش.
ان شاء الله یه روز دعوتش میکنیم. خودش بهتر راجع به این چیزا
صحبت. حتما دعوت خواهیم کرد. بله شما دوران کودکیتون و پا به توپ شدنتون در مسجد سلیمان،
نفتون سلیمان بازی کردم که انتقال پیدا کرد پدر به اهواز و محله کواتر استیشن کوتب عبدالله.
ماها بله.
و شخصیت اجتماعی من بختیاری هم خونه بختیاری تو رکامه، ولی با بچه های عشایر غیور عرب خوزستان از کوتب عبدالله شخصیت اجتماعی خودم، ورزشی خودم رو پیدا بله. کردم تو اون زمین های خاکی. آقای نر موسا بنه، کوت سید ساله، کوت امیر، خزامی، کوت عبدالله، گاو میشاباد، این زمین های خاکی از دست من و داریوش اسیر بودن
بله.
و بعضی روزا به جرأت بگم ما 3 بازی فوتبال میکنم به خصوص روزهای جمعه
عجب.
و داریوش مینشست تو زمین، من باید میرفتم خونه نهار رو میووردم چون کوچکتر بودم
احسن.
که به با بازی دوم سوم من برسیم آره. و بعدها خیلی از مردم میگفتن چطور اینا عضو منتخب شدن، عضو فولاد یا شاهین شدن. واقعا تو اون زمینای خاکی کوت عبدالله مشقت‌های خیلی زیادی رو ما که با کمترین امکانات.
حالا یه جمله های بختیار میان کلامتون که من مطمئن هستم داستانتون داستان بسیار طولانی هست. همین خیلی. اولش بگم که در مورد زندگی شما خیلی ها فکر میکردن که شما از 16 هکتاری شروع کردین. البته بله. اونجا هم میرسید ولی اونجا شروع نکردین در واقع
بله.
زمین های نفتون و بعدش کوت عبدالله بله. فعلی هم شهرستان کارون الان
بله.
بعد یه جمله این که در مورد زمین های خاکی کوت عبدالله گفتید و اون مشقت ها شاید استخوان‌بندی بسیار قوی فوتبال ما در اون زمان دلیلش همین مشقت های بازیکنانی بود که از اینجا می اومد.
دقیقاً جواب نه موسا، مشقت های ناخواسته فیزیکی و فشارهایی که تو زمین های خاکی